توکیو تیم گلبالمون نتونسته سهمیه یه مسابقات رو به دست بیاره، نباید فراموش بکنیم که مسئولان ما نتونستن علی‌رغم اینکه فوتبال 5 نفره سهمیه آورد اون رو به پارالمپیک اعزام بکنن. این به هر حال یک ضعف است، خواه میخواد از طرف کمیته پارالمپیک باشه، خواه از طرف فدراسیون نابینایان که نتونست این اقناسازی رو علی‌رغم اینکه های مظلومی عضو هیئت مدیره پارالمپیک هم هستن این رایزنی ها رو انجام بدن. فراموش نکنیم که ما در شنا به هیچ عنوان نتونستیم سهمیه ای رو به دست بیاریم و از اون مهمتر تیم جودوی نابینایان و کم بینایان ما که در 7 وزن در پارالمپیک شرکت میکنه ما در 5 وزن نتونستیم کسب سهمیه کنیم و دو جودوکاری هم که رفتن و مدال طلا گرفتن بچهای کم بینای ما نیمه بینای ما هستن،
به 2 به 3 بودن،
بینایی خیلی خوبی دارن. و اینه که میگم ما ورزش نابینایان رو نابود کردیم، اینه که حتی یه نابینا رو هم به پارالمپیک اعزام نکردیم. در هیچ کدوم از ورزش‌هایی که نابینایان مطلق توش حرف اولو میزنن ما جایی نداریم و این مسئله یه که فدراسیون نابینایان اگر حواسش به این مسئله نباشه ما قطعاً در آینده آسیب خواهیم دید. این استدلال که کشورهای دیگه دنیا از افراد بینا استفاده میکنن و چه بسا کسایی که بینایی خیلی خوبی رو دارن به عنوان بسه جا میزنن و در مسابقات شرکت میدن، پس ما هم بیایم این کارو بکنیم، به هیچ عنوان نمیتونه استدلال درست و قابل قبولی باشه. ما هیچ سرمایه گذاری رو نکردیم رو ورزش نابینایانی که مطلق هستن، اونها انگیزه های خودشون رو از دست دادن.
بله.
در همین رشته جدایی که واسهتون مثالش رو زدم، ما در سال 92-93 وقتی مسابقات قهرمانی کشور برگزار میکردیم 130-140 نفر شرکت میکردن، اما آخرین مسابقات قهرمانی کشور جودو که سال 98 برگزار شد تنها 29 نفر شرکت کرده بودن و این 29 نفر از 31 استان میانگین کمتر از 1 نفر از هر استان رو نمایندگی میکنه و این نشون میده که ما تا چقدر بیتوجه بودیم به ورزش نابینایان. در رشته گلبال چینی که ما 4-5 سال پیش 10-0 در فینال مسابقات پاراسیای بردیمش میاد و تا فینال پارالمپیک بالا میاد، تو فینال مغلوب برزیل میشه. چینی ها سرمایه گذاری میکنن، جوانگرایی میکنن، ولی ما در آخرین لیستی که از تیم گلبال به تیم ملی دعوت شدن برای مسابقات به قول معروف کره جنوبی یه فرد 40 ساله داریم، 2-3 تا فرد 35 ساله و 36 ساله داریم و اینها نقاط ضعفی است که فدراسیون نابینان باید حواسش بهش باشه، نباید خودش رو پشت این 4 مدال طلای خوش رنگ قایم بکنه. و قرار نیست ما به عنوان مفسران ورزشی فقط به به شهشه بکنیم و چشممون رو ببندیم رو نقاط ضعفی که وجود داره و فدراسیون نابینایان باید بهش توجه بکنیم.
بسیار سپاسگزارم ازت امیر جان.
خواهش میکنم، در خدمت شما خواهم.
قامتش در آینه ماه افتاده، در دلم شوری از این عشق برا افتاده، میشود دورتر از چشم جهان دار تو گشت، ای که تنهای تنها
به تو باید برگشت،
دلتنگ تو هم که به داد دلم برسی، تا عشق تو را نفسی ندهم به کسی، دلتنگ تو دلتنگ تو من گم شدم، تو مرا به خودم برسان، تا با نفست به تپم دلتنگ جهان،
ما داریم یواش یواش تموم میشه،
نقطه پایان.
همیشه تو هر حالی امیدی توی نگاه ماست، تا وقتی پشت همیم خدا پشت و پناه ماست، تا وقتی این احساس بتونه بین ما باشه، شبای ما با هم میتونه غرق رویاشه.
خدا رو شکر که این هفته هم تونستیم 6 نقطه رو با مردم عزیز ایران قسمت کنیم.
نقطه
پایان.
برای این شب زیبا واسه بودن کنارم، برای این همه خوبی
شبتون بخیر. به نقطه پایان برنامه شش نقطه رسیدیم، جایی که من باید تشکر بکنم از همه شما مخاطبان عزیز که با ما همراه بودید و از همکارانم که تلاش کردن تا ما بتونیم امشب هم با دست پر در خدمت شما باشیم. در طول هفته ارتباطتون رو قطع نکنید با ما از طریق راه‌های ارتباطیمون @radio_6 شناسه ما در فضای مجازی و شش نقطه با تایپ انگلیسی، تنها صفحه ما در اینستاگرام و همچنین پایگاه ما @6 که میتونید اونجا تولیدات رسانه‌ای ما رو بشنوید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. آها، میفرماید که من آن نیم که حلال از حرام نشناسم، شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
ای وای من به تو گرفتارم عشقمون بگارم
عشقان آذر باسونه یک نابینا
یه دنیا میدونه. ای وای من به تو گرفتارم دل بر وفادارم عشقمون بگارم بی تو حال من پریشونه یه دنیا میدون.
رادیو تهران شش نقطه.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پایه هست، تو سفر سه سوت آماده هست، با کیفیت و تازه هست گوشت ایران، تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران.
شنوندگان محترم رادیو تهران، تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. برای موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز لطفاً شنونده این برنامه باشید.
طولانی است که گلوی تولید رو فشار میده. ما از سال 87 در چارچوب قانون اجرای اصل 44 و بند 7ش قانون داشتیم برای ساماندهی مجوزها و حتی جرم‌انگاری هم شده برای این مسئله، اما متاسفانه الان در شرایطی هستیم که مجوزها دست و پای تولید رو بسته و قوانین بعد از سال 87 هم نتونسته خلاصه این مسئله رو برطرف بکنه. امروز مجلس در واقع به خارج از دستور یک طرح رأی داد که هدف از این طرح این هستش که چگونه باید فرایند حذف مجوزهای زائد سرعت پیدا بکنه و ساماندهی بشه مجوزها. بحث امشب ما این هست و مهمانان رو خدمتون معرفی میکنم، جناب آقای زنگنه و جناب آقای نظری از نمایندگان محترم مجلس هستن که خدمتشون سلام و خوش آمد عرض میکنم. البته مهمانان تصویری هم داریم، آقای فیروزی از وزارت اقتصاد و مهمان دیگری از کانون سردفترداران که به موقع خودش خدمتون معرفی خواهم کرد. آقای زنگنه با شما شروع بکنم. ببینید حالا سوال در واقع تو مقدمه من وجود داشت، قوانین بوده، دولت ها هم همه گفتن ما میاییم و این مقررات زائد رو حذف میکنیم، اما متاسفانه الان وضع ما این هست. آیا این طرح میتونه واقعا این دفعه دیگه ساماندهی بکنه مجوزها رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم خدمتشون. همونطور که فرمودید از سال 87 قانون اجرای سیاست های اصل 44 مسبب شد. در ماده هفته اون هم دولت رو ملزم کرده بود که باید تسهیل بکنه در کسب و کارها، در صدور مجوز کسب و کارها. علارغم این که سال 95 هم یک اصلاحی به این قانون خورد، اما متاسفانه یک خلأهایی داشت که این خلأها باعث می شد که دست مجریان امر به خصوص وزارت اقتصاد که در این قضیه متولی اصلی هست برای عمل نکردن به قانون دستشون باز باشه و ما محمل قانونی برای برخورد با این به اصطلاح ترک فعل نداشته باشه. همچنین یه بخش هایی هم از این قانون خلأهای قانونی داشت، یعنی مشخص نبود. به عنوان مثال ما در ماده 7 دولت رو ملزم کردیم که بیاد تسهیل بکنه، اما مشخص نکردیم یعنی چی تسهیل بکنه. یا مثلا دولت رو ملزم کردیم که یک سامانه رو راه اندازی بکنه، اما مشخص نکردیم که اگر این سامانه در موعد خودش جوابگو نبود یا به اصطلاح اطلاعات در سامانه بارگذاری نشده بود، متقاضی باید چه اقدامی رو انجام بده.
خب الان این طرحی که امروز بهش رسیدگی شد این موارد رو پوشش.
بله، این خلأها رو به طور کامل رفع کرده. مهمترین نکتهش اینه که ما همه مجوزها رو ثبت محور کردیم. اولا همه دستگاه ها رو ملزم کردیم که باید بیان اگر مجوزی دارن ظرف 3 ماه در این سامانه بارگذاری کنن. اگر بارگذاری نکنن به معنای اینه که پس اون انجام اون فعل نیاز به مجوز نداره.
این بود و قبلا هم به نظرم
خب عرض میکنم نکته محوریش تو این ماده اول اینه که ما ثبت محور کردیم. شما که میایین اطلاعاتتون رو ثبت میکنین، بعد از فاصله 3 روز عملاً باید اون سامانه به صورت خودکار و برخط به شما یه شناسه یکتا میده.
بله.
شما با دریافت این شناسه یکتا عملاً از لحاظ قانون شما مجوز رو دریافت کردید و دیگه کار شما تمام میشه، مگر مواردی که اونها تأیید محوره. باز برای تأیید محورها ما زمان گذاشتیم، یعنی گفتیم اگر کسب و کاری هست که مثلا بهداشت عمومی، سلامت مردم، امنیت رو تهدید میکنه، اون دستگاه مکلف ظرف 4 ماه بیاد پروسه اعطای مجوز رو اعلام بکنه. اگر فرد آمد در این سامانه ثبت نام کرد و اون دستگاه در زمان مقرر تأیید نکرد، یعنی به اصطلاح نسبت به این تقاضا فیدبکی رو نداشت، از لحاظ این تر اون فرد مانند اینه که مجوز رو گرفته و تاییدیه رو دریافت.
آیا این لازم بود خارج از دستور بهش رسیدی که بشه؟
ببینید علت خارج از دستوریش اینه که خب طرح ها در مجلس خیلی زیاده، اگر به صورت عادی میخواست بیاد شاید مثلا 3-4 ماه دیگه به سن میرسید. دولت 13 که روی کار اومد و به خصوص وزیر اقتصاد که خودشون از همکاران قدیمی ما در مجلس بودن، یکی از برنامه‌های اصلیشون رو که ما هم ازشون مطالبه داشتیم همین سهولت در اعطای مجوزها بود.
اصلا آقای خاندوزی خودش یکی از طراحان همین
بله یکی از طرح بود. بله یکی از طراحانی. به همین جهت ما چون دیدیم هم دولت انتظار داره که مجلس سریع‌تر این خلأهای قانونی رو از دست و پاش باز بکنه و جامعه هم منتظر هست که یک اتفاقی بیفته با روی کار آمدن دولت 13 هم، در حقیقت ما یه تعاملی رو انجام دادیم و از مجلس خواستیم که این رو به جلو بیاندازه و الحمدلله با رأی بالای مصوب شد.
متشکرم. جناب نظری، حالا شما مخالف هستید، از ابتدا بفرمایید که چرا مخالف هستید که خارج از دستور رسیدگی بشه و اساسا نگاهتون به طرح و اون گره هایی که قرار باز بکنه مثبت هست یا منفی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم در سراسر کشور. یاد و خاطره شهدای 17 شهریور رو گرامی می‌دارم و دو ایراد اساسی حقوقی به این در اولویت بودن طرح می‌گیرم. اولین بحث اینه که تفسیری دوی ماده 100 قانون آیین‌نامه داخلی اعلام می‌کنه که 50 نفر از نمایندگان این طرح را باید امضا کنند تا این به منصه ظهور برسه و فراتر از طرح‌های دیگری که در واقع در نوبت رسیدگی هستند قرار بگیره. این خوب اطلاع رسانی در مجلس نشده و من احساس می‌کنم که اکثر موافقین این طرح اینو امضا کردن تا بیاد جلو. بحث بعدی، ما طرح‌های اولویت‌دار زیادی داریم که جامعه کثیری از مردم با اون سر و کار دارند. ما 159 نفر از نمایندگان امضا کردیم رتبه بندی معلمان که دغدغه اکثر خانواده ها و معلمین هست، این بیاد در اولویت قرار بگیره، یا بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان یا سایر مواردی که بسیار ضرورتر از این طرح هست و تاثیرگذاریش در کشور از این هم بیشتره. این دو مورد بحث. خب. بحث بعدی ما آقای دکتر قالیباف
نسبت به خود طرح، حالا چه ایرادی داریم؟
خود طرح ما اصلا مشکل قانونی نداریم. ببینید ما قانون سیاست‌های اساسی در واقع سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد داریم.
بله.
قانون اصل 34 رو داریم، ما بحث جهش تولید و قانونش در واقع تسهیل کسب و کار رو داریم، بعد مقررات ما به حد کافی در کشور قانون و مقررات داریم، تورم قوانین در کشور داریم، ما نزدیک 12,000 نوع قانون در کشور داریم و این باعث میشه که یه تفسیر موسعی توسط دستگاه اجرایی صورت میگیره. الان عمد مشکل ما فقدان قانون نیست، مشکل ما دو در واقع بحث اساسی است: یک، عدم اجرای قانون توسط مجریان و ضعف بازخواست توسط نهادهای نظارتی.
یکم مصداقی بریم جلو اگه موافق هستیم. مثلا در مورد کانون وکلا، خب ما اینجا برنامه هم گذاشتیم، تو مجلس هم بحث شد و شما میفرمایید قانون داریم. خب این چه جور قانونیه که الان اینجا نمیفهمیم که واقعا وکالت کسب و کار هست، مشمول میشود یا نمیشود؟ خب این ابهامات رو تا کی میخوایم حمل کنیم با خودمون؟ من آقای زنگنه رو هم دیگه بحث و خودتون اداره بفرمایید. آقای زنگنه،
بله، ببینید همینطور که میفرمایید، حالا به طور خاص ما وارد همین قانون وکلا میشیم، همین کیس رو باز کنیم. اولین مشکلی که ما داشتیم با دوستان شبیه کانون وکلا، سردفترداران و اینها، اینه که اینا یه تعریف خاصی رو از کسب و کار داشتن، اصلا خودشون کسب و کار نمیدونن، یعنی مدعی هستن که اصلا ما رو به عنوان شغل شما محسوب نکنید و این شأنیت ما زیر سوال میره. خب این در اصلاحیه‌ای که در همین مجلس 11 اتفاق افتاد و در سال 95 کسب و کار تعریف شده، یعنی این خلأ رو ما حذف کردیم. خلأ دومی که باز وجود داره در حوزه کانون وکلا همین تعارض منافع، یعنی یه جمعی از وکلا کانون وکلایی رو تشکیل دادن و اینها علاوه بر این که احراز صلاحیت میکنن متقاضیان رو، میان برایش محدودیت میگذارن. این محدودیت باعث شده که ما در حالی که بر اساس نرم جهانی به ازای هر 100,000 نفر 240 نفر حداقل وکیل دارن، ما در کشور بین تقریبا 70-79 نفر به ازای هر 100,000 نفر ما یک دونه وکیل داریم. بعد 17 میلیون الان ما پرونده قضایی داریم که اصلا نرم ما با نرم جهانی به شدت اختلاف داره و همین باعث شده که
چقدر فارغ التحصیل حقوق داریم.
بله اون که فارغ التحصیلان که اختلاف خیلی زیادی دارن، حالا آمار بله متعددی گفته میشه.
حالا الان مشکل داره یه مقدار مستاقی تر میره جلو و علی رغم اون قوانین ما این مسائل هم داریم، انحصارات.
ما در مجلس یک کمیسیونی داریم به نام کمیسیون حقوقی و قضایی که مباحث مربوط به وکلا، سردفتران، قوه قضایی در این کمیسیون بررسی میشه به صورت کارشناسی. اصلا آوردن این موضوع در کمیسیون جهش تولید در واقع به نحوی از آنها با اصل قانونگذاری در تضاد است.
خب کسب و کاره،
اصلا در بوده کسب و کار بودنش ما باید مراجعه کنیم به عرف جهانی. آیا ببینیم در کل کشورهای دیگر این در وکالت که به عنوان یک بال فرشته
مجلس بوده که کسب و کار
یک بال فرشته عدالت هست، ما باید عرفو در نظر بگیریم دیگه. وکالت به عنوان یک بال فرشته عدالت است، یعنی ما وکلای تسخیری داریم رایگان هستن، وکلای در واقع در حوزه های مختلف مشاوره های رایگانی میدن، اینها خب پولی که نمیگیرن کسب و کار باشه. تازه در کجای دنیا این کسب و کار تلقی شده که ما کسب و کار تلقی کنیم؟ ما باید از دیدگاه های دنیا هم استفاده کنیم، نه اینکه صرفا خودمون تعریف کنیم. بله بسیار از موارد در مجلس مطرح میشه، آنتی که در مجلس مطرح میشه یا مصوب میشه خب وحی منزل نیست. بسیار از قوانین داریم که ناسخ منسوخ میشن، بالاخره قوانین مترقی دیگری میاد، این قانون منسوخ میشه. ولذا شما حساب کنید در جاهای مختلف من دوستان زیادی دارم که خیلی مشاوره رایگان میدن، اصلا هم دیگه چون
میگه ما فرمایید که چرا در کمیسیون جهش تولید.
ببینید اولا اینکه در همه دنیا وکالت رو کسب و کار میدونن، ضمن اینکه ما اصلا قانون داریم. مجوز کسب و کار چیه که ما اومدیم در کمیسیون جهش تولید؟ میگه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اهم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تاییدیه یا مسببه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع زیر آب صادر می شود. بعد کسب و کار هم باز در همین ماده یه که همین قانون دوباره تعریف شده. ما مشکلی که با دوستان داریم، ببینید روی هر مجموعی که ما دست میگذاریم دوستان خودشون رو مبرا میدونن از این که بخوان ذیل قوانین کسب و کار برن. مثلا شما به وکلا مراجعه میکنید، میگن ما داریم از حقوق مردم سیانت میکنیم. ما مثلا به عنوان مثال با فردی که مثلا نانوایی داره، داروخونه داره، مثلا سوپرمارکت داره فرق میکنیم. به سردفترداران ما مراجعه میکنیم، اونها هم میگن ما اسناد رسمی مردم رو، اسناد رسمی مردم رو داریم، اونها میگن ما پوزخواهی میکنم. یعنی ما به هر کی دست میگذاریم. جناب دکتر قالیباف، الان جالبه شما یه نونوایی هم که میخواییم تأسیس بکنید توی شهرستان که ما همین رو برداشتیم، در یه شهرستان میگن ما فقط 3 تا مجوز نانوایی میدیم. خب چرا؟ داروخونه مثلا میگن ما فقط 4 تا مجوز میدیم، باید این داروخونه تا اون داروخونه اینقدر فاصله داشته باشه. بعد که مراجعه میکنیم میگم دلیل چیه؟ دلیل آقایون اینه، میگن که اگر مثلا در این شهر که 4 تا وکیل 6 تا بیاد، این 4 تا وکیل درآمدشون کم میشه.
بذارید بحث یه مقدار در واقع ریتمش تندتر بشه. آقای نظری نکته‌ای دارید راجع به فرمایش؟
بله، درباره تعارض منافعی که آقای دکتر فرمودند، اصلا خود کانون وکلا به تنهایی مجوز وکالت صادر نمی کنه. این کمیسیونی هست متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاهی انقلاب استان و رئیس کانون وکلا. اون 2 نفر حداقل در این تعارض منافع شریک نیستن، لذا متناسب با وضعیت پرونده ها، شرایط اجتماعی، هنوز ما فرهنگ استفاده از وکیل نداریم که همه مردم استفاده کنن.
این آمارایی که گفتن بله چقدر شکاف داریم،
بله شکاف زیادی داریم. اما شما حساب کنید ما یه مدتی جوان بیکار داشتیم،
بله.
بعد اومدن شدن جوانان بیکار تحصیل کرده، به اینها یک سری وام های غلطی دادیم، شدن جوانان بیکار تحصیل کرده بدهکار. الان هم ما یک سری باب نباید کم کیفیت را فدای کمیت کنیم. ببینید فردا در سیستم قضایی مشکل میشه.
شما کیفیت
افرادی که نه افرادی که در آزمون‌های ضعیف قبول میشن، اینا وکلای خوبی نمیتونن باشن.
آقای نظری، ببینید واژه‌هایی که میگید باید اجازه بدید که این واژه رو باز کنیم. در مورد کیفیت، اصلا در این طرح ما کیفیت رو ما ذکر نکردیم.
بله.
ببینید در کنکور، در معمولا آزمون ها ما یک به اصطلاح مبنایی داریم به عنوان مبنای تراز. ما اومدیم اینجا آوردیم که هر کسانی که 70% 1% بالای این آزمون رو نمره بیارن، اینها از نظر آزمون کتبی اینها احراز شده، صلاحیت علمیشون
پس کاملا مشکل است.
ما در حوزه کیفیت ما اصلا نیومدیم این رو بیاریم.
مشکل داره دیگه با هم.
مشکل اینه که ببینید شما حساب کنید مثلا در یک شهرستانی مثل خوی یا مثلا شهرستان خود بنده که 10 نفر وکیل میخواد، با این آزمون ما اگر آزمون رو برداریم خیلی بهتره، همه را بگیم بیاید کاغذ سفید بدید قبول هستید، چون خیلی افراد قبول میشن. شما حساب کنید 70% 1% قبولی را شما حساب کنید، متوسط میشه مثلا نمره 5 از 20.
نه 1%
اکثر افراد با این ماده در واقع 6 قبول میشن، اتوماتیکوار قبول شده هستن. ولی شما حساب کنید چقدر کیفیت گسترش پیدا میکنه.
تو شهری که شما رأی آوردید نمایندش هستید، تحصیل کرده، حقوقی بیکار ندارین؟ اونا
من اصلا خودم تذکرده حقوق هستم، خیلی دانشجویان تذکرده بیکار داریم. خب. اما ما نباید ببینید ما نباید برای اینکه بیکارها را به نحوی از آنها از سرمون وا بکنیم قوانین تصویب کنیم بگیم که برن اینها باید دفتر اجاره کنن. الان خیلی از وکلایی هستن که دفتر اجاره کردن تو اجاره دفتر موندن. خیلی از ببینید ما روش های دیگه داریم. نه مدافعین ترمنگ مطلب بگم، مدافعین تر مدعی هستن که ما میتونیم برای جوانان زیادی از تسکیدای حقوق بستر کار فراهم کنیم. ما میتونیم چیکار انجام بدیم؟ قضات که بازنشسته هستند به راحتی میرن پروانه، اونا رو حذف کنیم در اساس قانون. کارشناسان رسمی در کارشناسانی که در ادارات هستن حقوقی کار میکنن 5 سال اونها
حالا میرسیم
خود نمایندگان مجلس اینا رو حذف کنیم. خب. یه بستری فراهم میشه برای افراد.
من یه سوال از آقای نظری دارم.
به خودشون بگین
آیا فارغ التحصیلان حقوق که شاگردان حضرت عالی هستن آیا اینها صلاحیت علمی دارن یا ندارن؟
ببینید ما
نه سوال من شما جواب
همه را در صلاحیت وکلا ببینید صلاحیت حرفه‌ای
ما امتحان میگیریم.
ببینید افراد زیادی هستند علاقه اصلا فارغ التحصیل حقوق داریم علاقه داره تو حوزه اقتصادی کار کنه. ما که نمیتونیم همه آنها را در بیاریم در حوزه وکالت و سردفتری ساماندهی کنیم، این کار غلطه.
های دکتر ببینید من سوالم خیلی شفافه، ما 1000 نفر فارغ التحصیل حقوق داریم، از اینها اومدیم سخت‌ترین آزمون رو هم گرفتیم، صلاحیت علمی، صلاحیت اخلاقی همه رو سنجیدیم، دیدیم از این 1000 نفر واقعا 900 نفرشون شرایط این که الان کارشناس حقوقی بشن، سردفتردار بشن یا وکیل بشن، این شرایط رو دارن. سوال بنده رو شما جواب بدید قضیه حل. 900 نفر این ویژگی رو دارن. بعد میای مراجعه میکنیم به کانون وکلا، کانون وکلا میگه من امسال اصلا نمیگیرم، یا اصلا 10 نفر میگیرم، 100 نفر میگیرم، 100 نفر کانون وکلا میگیره، 800 نفر انسانی که صلاحیت دارن، تمام اون آزمونهای سخت ما رو طی کردن، صلاحیتهای شخصی همه رو دارن. ما سوالمون اینه، از 2 تا سوال جواب باید داده بشه، این 800 نفر باید چیکار کنن؟ یک، و دوم این که 17 میلیون پرونده، مردمی که امروز مراجعه میکنن به وکیل با هزینه های بسیار بالا، اگر ما میخوایم وضعیت پرونده های حقوقی رو سامان بدیم باید سواد اقتصادی مردم بره بالا. چجوری میره بالا؟ این که اینا وکیل داشته باشن. اگر همین 2 تا سوال رو ما جواب بدیم مشکل حله، یعنی کاملا مسئله حل.
شما خودتون مستحصرید، آزمون وکالت طوری طراحی شده یه آزمون، تنها شاید بتونم بگم که تنها آزمون جدی در جمهوری اسلامی ایران آزمون وکالته، امکان نداره از لحاظ عرفی همین ثابت شده است، امکان نداره که از 1000 نفر 900 نفر اون تست های خاص رو بزنن، این امکان نداره. این یک بحث. بعدی این که شما چجور میگید که همه 1000 نفر حتما باید دنبال وکالت برن؟ من میگم خیلی افرادی هستن که حقوق میخونن کارهای دیگه انجام میدن. مطلب بعدی ببین وکلای مواظبتی داریم ما، چقدر از وکلا داریم که بندگان خدا رایگان مواظبتی تسخیری دارن کار میکنن اینها. خب. ما ببینید ما نباید وکالت تو با نانوا یکی بگیریم. ببینید
وکالت اگر کسب و کاره،
نه نه اصلا تو اون کسب و کار
وکیلم وکیل هم داره کار
میکنه، سود و زیان درش هست. وکلای هستن به خاطر انسانیت، به خاطر شرافت دارن کار.
بذارید بریم با آقای فیروزی هم ارتباطمون برقراره. آقای فیروزی سلام، الان بحث به یک پختگی رسید که شما به هر حال میتونید به عنوان کسی که سالهاست با مجوزهای زائد دارید مبارزه میکنید ورود بکنید، در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت